بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هديه بفيشكاه وعظمت صديقي طاهر سلام الله عليها صلواتي يدي بفرمين عرض ادب به ساعت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیهی محبت کنید. اللهم صل هدیه پیشگاه نورانی امام امت، شهدای عظیم الشأن از صدر اسلام، شهدای جنگ و مدافعان حرم و مدافعان امنیت و اینکه خدا انشاءالله عاقبت ما رو هم با ولایت صدیقه طاهره و امیر المؤمنین سلام الله علیها و فرزندانمون، نسلمون، خانوادمون، ذریه‌مون تا قیامت ختم به خیر و شهادت کنه صلوات دیگری محمد کنه. ما این شبهای بحثی رو داشتیم که گوشه ای از اون که هم اهمیت داشت و هم به یک جلسه خودمونی تری نیاز بود که فرصت باشه گفتگو کنیم، اون بخش رو در نظر گرفتم که اینجا خدمت شما باشم اگر توفیق باشه. عنوانش رو مطرح میکنم ولی دیگه قبلا چه گفتیم و عرض نمیکنم. اگر عزیزانی دوست داشتن مراجعه میکنن، دوست هم نداشتن این مستقلن خودش معنای مشخص داره. در طول تاریخ کمتر پیش آمده علمای شیعه در یک موضوعی، نمیگم نه، میگم کم پیش آمده، در یک موضوعی اتفاق نظر تو خیلی جدی پیدا کن، مگر مسائل خیلی اساسی، مگر نه اختلاف اجتهاد طبیعیه، تفاوت نظر طبیعیه، پزشکان هم با هم اختلاف نظر در پروتکل و دستور العمل های درمانی دارن، چه دارویی بدن ندن، اختلاف دارن. به جهت روایات فراوان در این زمینه، اشارات روایی در این زمینه، کلمات صریح علما، شعرهایی که در محضر اهل بیت این معنا رو گفتن و مورد تشویق قرار گرفتن و علما، مروجان و شعرهای نسل‌های بعدی، این یک مسئله 100% تقریبا شده میان شیعیان. از میان شاعران ابو دهبل جمحی قرن 1، کمیت اوائل قرن 2، دهبل، ابو تمام، بحتری، عبدی کوفی، سید همیری، این بزرگان شعرهای ما اصلا دستور دادن شعر عبدی رو حفظ کنید، دستور دادن دین از اینا یاد بگیرید، اینا فرمودن. شعرهای نسل‌های بعدم مثل مهیار دیلمی، مثل ابن جبر عرض میکنم، همینطور گفتن تا معاصرین. علما هم عجیبه، یه طیف وسیعی فرمودن. حالا عرض میکنم چی؟ مثلا شیخ مفید و شاگردانش سید رضی و سید مرتضی، شاگرد شیخ کلینی نعمانی، خود شیخ کلینی چون روایات کافی رو معتبر میدونه اگه معارض نداشته باشه خودش هم آورده روایت شد. بیاید جلو، فلاسفه ما مثل میرداماد در نبراس و ضیاء، مثل ملای صدرا در رساله سه اصل، اخباری مثل صاحب حدائق، انقلابیون از علما، مرحوم امام در شرح در کشف اسرار، رهبر انقلاب در همرزمان حسین، مرحوم شهید مطهری در این مجموعه آثار، به نحوی شهید صدر، مرحوم آیت الله خویی و علمای معاصر از مش همه گفتن، کم از هم پیش میاد اینطوری. و اون اینه که هیچ انحراف و خطا و گناه و ظلمی نشد الا که ریشه در سقیفه داره. خیلی عجیبه این خوش اتهام بزرگیه. این چجور حالا این فعلا اصلشه، چجوری میشه اینجوری میشه، 30-40 شب کار داره، چجوری شد که اینجوری شد. حالا چند تاشو عرض کنم شما تو بحث وارد بشید، منتها بحث خودمون رو ادامه میدیم، به عنوان یکی از اون نکات وارد بحث خودمون میشیم. فقط تیتر ببینید چی بوده. اینو زیاد از بنده همین مجلس چند بار من اینو خوندم که کمیت محضر امام باقر سلام الله علیه رسید، گفتش که یصیب و به رامون عن قوس غیرهم، تیر که زدن تو کربلا قوسش مال کس دیگری بود، فیا آخرن از طاله الغی اولو، کمان دست نفر اول بود، اینا تو کربلا باش تیر زدن. سید بحرالعلوم این نگاه کنید آقا، میرید عزاداری، دسته های عزاداری، علم و کتل و اینا، اون تلیعشه طلوع میکن، بعد دیگه مردان عزاداران و نمیدونم تبل و دهل و فلان و بعدم خواهرانن و بعد تماشاگران، تلیعه اون صدرشه. مرحوم سید بحرالعلوم میفرما تو کربلا که لشکر اومد تلیعش ثقیفه بود. این ادبیات خیلی پرتکرار. شاید عجیبترین فردی که این حرف رو زده مرحوم آیت الله کاشف الغطا است. چون مرحوم آیت الله کاشف الغطا، اگر روزهای بعد رسیدم بحثش رو باز کنم و بحثمون جا پیدا کرد که اینو باز کنیم، عرض میکنم متهمه که منکر شهادت حضرت زهرا است. مرحوم آیت الله العظما شیخ محمد حسین کاشف الغطا. یه بیچاره‌ای هست از ایران رفته آلمان، هر سال دم فاطمیه که میشه میگه آقای کاشف الغطا، آقای فضل الله شهادت رو قبول نداره. حالا بحث معروف کاشورغتا طلبتون، اما یه آدم سوپر وحدتی محسوب میشه، یعنی خیلی از وحدت طلبان هم معروف کاشورغتا انقلاب دارن، مقام منیع مدیریتش هم اختزا میکرده، چون ما نداریم آدم مثل او در روزگار خودمون، عالم شیعی که دو قوم، دو قبیله غیر شیعی، دو تا گروه حنفی با هم دعواشون میشده، میومدن آقای کاشورغتا اینو راشتی بده. ما همچین جایگاهی نداریم الان، به این راحتی نیست. داریم ما یه بزرگواری الان در خوزستان اینطوری هست، ولی نه در اون گستردگی و هیمنه. لذا خب ایشون بناش بر این بوده تا میتونه از ثقیفه حرف نزنه، به این مباحث نپردازه، یعنی جایگاه مدیریتیش اقتضا میکرده. اما علل حساب به شما عرض میکنم راجع به شهادت حضرت زهرا شعر سروده. شعر هم یه حرفی نیست که الان من حرف میزنم راجع به چی دوست دارید حرف میزنم، اما شعر اینجوری نیست. شعر حب متراکم، بغض متراکم، اینجوری که اون اینجوری که آدم شعرش نمیاد. عجیبه، کاشف الغطایی که میگفته بهتره تو مباحث و وعظ و منبر از ثقیفه سخن گفته نشه، معلومه که منظورش فضاهای رسانه‌ای است، اونجاهایی که محل اختلاف رأی و نظره، دعوا ممکنه درست بشه. خودش در اشعارش هست که تلاه ما کربلا لولا ثقیفتهم، به خدا کربلا نبود اگه ثقیفه نبود. عجیبه، کاشف الغطا یعنی مثلا در 10000 کنی، وقتی او این حرفو زده هیچ مو تقرار نشه بشید مثلا علمای قم الان نگن دیگه. بعضی از علمای ما یا شعرای ما از این واضح‌تر گفتن، مثلا داریم اذا کتب الکتاب قتل الحسین، امام صادق علیه السلام در کافی نامه هر که با هم نوشتن حسین کشته شد. اما از اون واضح‌تر شعر ابن جبر قرن پنجمه که خطاب به نفر اول میگه لا تحسبی که. حالا چرا لا تحسبی که؟ برای اینکه نظر به قبیله او داره مؤنث گفته، حالا توضیحش سر جاش. لا تحسبی که بریعتم مما جرا، به اون نفر اول میگه تو خیال نکن تو در کربلا بی گناهی، والله ما قتل الحسین سواکی، اصلا حسین تو کشتی. توجه کردی؟ از صدر اسلام تا معاصران این معنا پرشمار آمده. شیخ مفید که صراحتا میگه اگر نبود ماجرای ثقیفه اصلا دو تا شمشیر به هم نمیخورد. مختلف فی شریعت اثنان، اختلاف اجتهادی هم نبود. ما قتل امیر المؤمنین، امیر المؤمنین کشته نمیشد. ما قتل الحسنان، حسنین کشته نمیشدن، هیچ حرمتی ریخته نمیشد، شکسته نمیشد، خونی ریخته نمیشد. همینطور فراوان، ابیات فراوان، کلمات فراوان و روایات. این روایت امام رضا رو همه باید حفظ باشن که فرمود ما اصیب آل تلخیصش یه تیکش رو عرض میکنم که ما اصیب آل محمد الا فی یوم الاثنین. اصلا اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم مصیبت ندید مگر دوشنبه. کنیزکه دنبال بدن مبارک امام هادی میدوید، هزار داشتن تشییع میکردن. یا دختر بچه بود یا کنیزک بود، چون جاریه عمه. گفت یا رسول الله، از این معلومه که اینا بالاخره همجوری حرف نمیزدن که یا رسول الله ماذا لقینا بعدک فی یوم الاثنین قدیما و حدیثا. ما از قدیم تا حالا از این دوشنبه چه ها که نکشیدیم. حالا دلم میخواد حضرت زینب که امروز صاحب عزاست اسمشو ببرم، اونم رفت تو قتلگاه بدن رو نمیتونست بشناسه، دست رو سرش گذاشت یا رسول الله صلی علیک ملائکت و سما هازا حسین و کمرملون به دما. اصلا آدم تو اون لحظه یادش نیست پیغام به کسی بخواد بده که. بعد نگاه کرد به اون بدنه که چیزی از اون بدن نمونده، فرمود به ابل اتشان حتی مذا، بمیرم برات که تشنه کشتنت، به ابل محموم حتی قضا، بمیرم که جگرت خون بود تا از این دنیا رفتی. بس همون به ابی من اذها اذکره فی یوم الاثنین نهبا، فدای تو بشم که لشکر تو رو روز دوشنبه غارت کردن. و اینا فراوانه، علما هم اینا رو دیدن که تصریح کردن، واضح حرف زدن. شیخ مفید میگه اصلو اوجبو سهلو، راهشو اینا تسهیل کردن، مسیر رو اینا باز کردن، قاعده کردن، قانون کردن. ما یه چند شبی جهاتی رو توضیح دادیم، یکی از جهاتی که چیکار کردن که اینا تا قیامت هر ظلمی بشه گردن ایناست، یکیش اینه که آقا با قدرت حکومت محبوب و مبغوض را جابجا کرد، حب و بغض. این مسئله حب و بغض خیلی ابعاد داره، انواع داره، لایه داره. واضحه یکی از مشکلات امروز ما این مسئله حب و بغضه. هر جایی که ما بی جهت یقه همون میکشیم لنگی اینجا رو داریم. دوستان مشغول همند و دشمنان بیدار، لنگی اینجا رو داریم. سیاسیون با هم ور میرن، دشمن داره کار خودشو میکنه، مردم مشکلاتی دارن، اینا میگن کار اونا بود، اونا میگن کار اینا بود، دیگه برای مردم عادی شده. هرچی اینا انکار میکنن در مناظرات انتخاباتی دور بعدیش اونا اثبات میکنن که اینا کردن، هرچی اونا انکار میکنن در مناظرات انتخاباتی بعدیش این یکی اثبات میکنن که اونا کردن. یه جور که انه یزید و حسین نستجیر بالله، همه همت دشمنیشون رو برای خودیا میگذارن. همش هم مشکل تو همین حب و بغضه که دوست و دشمن جاشون عوض شد. حالا یه گوشه این بحث رو امروز عرض کنم که فرصتمون هم اندکه. اگر حب و بغض تنظیم نباشه، اونی که آدم باید اسمش میاد باید سرگیجه بگیره، باید حالش خراب بشه، حالش باید اونجوری باشه که دیپولجن همسی میگفت که الان میخونمش، حضرت فرمود یک ده و فیها مؤمنون حتی یلقا ربه، مؤمن تا خدا رو ملاقات کنه تو جیگرش انگار زغال گذاشتن برای دردی که من کشیدم. یعنی نه فاطمی اول نه فاطمی دوم، به خودش آخر عمرش گفتن آقا جان هی میری جنگ میکنی، محاسن سپید مرد جنگ خضاب کن. اون عزادارم من و شما امروز نه فردا نه پس سر لباس عزادار میاریم. فرمود بلایی سر من آوردن که یک ده و فیها مؤمنون حتی یلقا ربه، مؤمن اصلا فراموش نمی کنه، اسم من بیاد جیگرش آتیش میگیره. خدا رحمت کنه اون مرد والا مقامو که یه لعنی رو آموزش میداد، میگفت با بغض بگید، یاد بین در و دیوار بیفتید و بگید. بغض باید اشد باشه نسبت به دشمن خدا و آدم بفهمه که با کسی که دشمنم نیست علیکی دشمنی نکنه. حبم نسبت به دوستان خدا باید اشد باشه تا آدم الکی دلشو جای دیگه نره خرج کن. هر کدوم این دو قله آسیب ببینه ایمان از بین میره. یکی از مشکلات اصلی ماست. حالا اگر کسی دوست و دشمن رو درش دقت نکنه، چون وقتم کمتره اون مختصرتر رو امروز میگم، اینا کتاب ها که بولا میزن برای فردا. یکی از مظاهر تشدید حب و بغض درست علم. آقا قبلا هم من چند سال پیش عرض کردم اگر مشکل روزی دارید، اگر دنبال وسعت روزی هستید، آدرس دارم. من محل این حرفا نیستم، ولی اینو آدرس میدم بهتون، تجربه شده است. در موضوع براءت، یعنی دشمنی با دشمنان خدا به صورت علمی، یه وقتی تو روز برای خودتون بذارید. والله العظیم صدیقه طاهره به کسی که در این زمینه کار کنه نظر داره. براءت علمی میگم و. یعنی چی؟ یعنی باید بدونی چرا با کی دشمنی، سر جاش بتونی دو تا جمله دفاع کنی عمیق دقیق. مشکل ما با این که بعدش لام و یه باشه یا این که بعدش میم و را باشه نیست آقا. مثل ما که لفظ نیست، ما با کسی هستیم خودمونو دوست داریم فدای خاک پای محبانش کنیم که خیر محضه، و از کسی بیزاریم که نجاستی، قذارتی، ناپاکی به گرد پای او نمیرسه. نه اینی که مثلا یه دعوای من آبی همون قرمز، این سرخابی اون صورتی، این سبز، مثلا یه چیز عرفی، یه مسئله زودگذر، درگیری دوتا کشور امروز با هم دشمنن فردا هم دوستن سر منافع، اینا نیست. لازمش تقویت علمیه که روسیه بشه کسی جفای میگه، وگرنه این روشن واضحه، پرتکراره. حرف اینجا زیاده، رد میشه. اگر کسی این دوست و دشمن را توجه بهش نکنه، آدم نسبت به اون قاتل پدرش، یه داعشی اومده اینجا میخواد اینجا رو منفجر کنه، علائمی هم داره، شما ندید بگیر بگیر خوش آمدید هیئت، شما خاک پا هر مخین خادما این جلسه، که منم کاش که خادم این خادما باشم، هر کسی بیاد آقا تو، داعشی هم برای جلسه اگر بیاد، ترامپ هم اگر برای جلسه بیاد، این بیاد بشینه، باید بهش خدمت کرد. توجه کردین؟ جلسه صاحب داره. اگر برای استفاده میاد، مهمان حضرت زهراست. ما اینجوری برداشت میکنیم. دیدی تو اربعین هم شما نمیگی مسیحی، زرتشتی، یهودی، بودایی، بودپر، گاوپرست، مهمان امام حسین هم احترام میذاره. درست؟ جهت هم داره، چون در این جهت حب الحسین مشترکن فعلا علی الحساب. من اومده آقا نخواد راش نمیده. اما اگر فرض کنید علامت داره که این میخواد انتحاری منفجر کنه، اینجا خوشبینی احمقانه است. مسلح اومده، کمربند انفجاری داره، اینجا احمقانه است. دوست را دشمن را دوست دیدن یا دوست را دشمن دیدن اول احمقانه عمل کردن و شکست خوردن. یکی از اونجایی که ما دوچار این رفتار احمقانه نعوذ بالله ممکنه بشیم، اونجاییست که بی توجه به این دو امر مهم، حب و بغض شدید، که به خاطر تعصب ما نیست، به خاطر حقیقت ناپاکی اون ناپاک و حقیقت پاکی این پاکه. اینه اگر این در نظر گرفته نشه، گارد شما باز میشه. ائمه ما تلاش میکردن که کلونی شیعیان دست نخورده باقی بمونه. این به این معنا نیست که خدمت به دیگران نکنیم. به خدا من همسایه داشته باشم، بفهمم گرسنه است، غذای خودم رو به او میدم. والله العظیم اگر شیعه هم نباش، بفهمم گرسنه است، نهار خودم رو به او میدم. به امیرالمومنین قسم، اگر طرفدار ابن تیمیه هم باشه بهش غذا میدم. اما گاردمو از نظر معرفتی باز نمی کنن. یکی از علمایی که قطعا اگر به من بگن نابغه بی نظیر 100 سال اخیر کیه، اسم او رو میبرم، ولی الان اسم او رو نمیبرم، به خاطر گارد بازش در دوره جوانی که کتاب نوشته پخته نبوده، چنان گافی داده که نواسب این کارو کردن در طول تاریخ. چرا؟ او البته ناسبی نیست، او دشمنی نکرده، ولی تو زمینی بازی کرده که نمیشناخته. شما اگر ایران اینترنشنال را به عنوان اینکه این اولیا فچا خوبن، انسان از تن آدمی شریف است به جان آدمیت ببینی، عرض کنم شبکه کانال تلگرامی آفاق داعش رو به این عنوان ببینی، خب با مغز میخوری زمین. باید بشنسی اینا کیان. درست؟ و یعنی طرف دانشجوی که از دانشگاه تهران بود، با همون شبکه تغییر مکتب داده بود، فکر کرده بود که اینا قرآن میخونن. حتی شبکه های عربستان رو که قرآن پخش میکنه خونتون پخش نکنید، آب آلوده باعث رشد نمیشه، سیراب کننده نیست، تخدیر کننده است. گارد آدم باید بسته باشه، خطرناکه. حالا من واقعا رو تعریف میکنم، به اندازه که وقت دارم عرض میکنم این عزیزمون کجا خورد زمین توی این موضوع. و ایشون با همه عظمتی که داشت، و نمیخوام اسمشو ببرم زیاد راجبش توضیح بدم، فاش میشه، کسی است که امروز آراء فقه و اصول او در قم و نجف در خط یک مباحثات. آدم مهمه، قطعا نابغه است. بیشتر از اینم توضیح بدم معلوم میشه کیو میگم نمیگم. یه ضعف داشت، اونم اینه که اهل تتبع و دقت نبود، قدری هم خوشبین بود به مصادر، چون اهل تتبع نبود. آقا باید توجه کن این کتاب اول مال کیه، بعد بخونی این کتاب دوم مال کیه. اینجوری نیست که شما فقط الفاظ رو ببینی، الفاظ پشت سرش اغرازه، الفاظ جوری چیده میشه تصویر ذهنی برای شما درست میکنه. من سالهاست یه درسی تو دانشگاه دارم، یه بحثی رو عمدن بهشون میگم، میگم این بحث رو روش میپرم، علت اینه که صد بار بگم این دروغه، اگه تعریف کنم تصویر پیغمبر تو ذهنها خراب میشه. یعنی بگم چه حرامزاده هایی چه تصویری از پیغمبر ایجاد کردن، بعد صد بار لعنشون کنم فرق نمیکنه، تصویر ذهنی مخاطب نسبت به پیغمبر تغییر میکنه. اصلا هر وقت اسم پیغمبر بیاد راجع به اون خزعبلات یادش میاد. نواز گفت دیگه اینجوری نیست که شما یه موضوع وقتی مقدسه، مقدسه یعنی شاهد قدسیه، نباید به عرصه اجتماع بیاد دستمالی بشه. فکر نکن هر حرفیو به من توی همین ایام فاطمیه توی جلسه علمی گفتن بیا راجع به شهادت حضرت علی مناظره کن. ببین یه وقتی یکی حرفی میزنه میخواد جوابشو بده یا یه اغراض دیگری داره، یه وقتی هر اتفاقی نیفتاده. گفتم من نمیام توی محیط حوزوی شی این کارو بکنم، انگار اصلو بگیرم که یه طرفم میشه قبول نداشت. این اموری نیست که به راحتی شما بیاریش خاکیش کنی امور مقدس را. انگار که کسی راجع به مادر شما نعوذ بالله 4 تا فرش بد بده، بعد من بگم اینو گفت غلط کرد، این بی‌حرمتیه، مخصوصا اگر تصویر سازانه باشه، این ذهنیت ایجاد کن. ایشون یه قضی گاردش باز بود، برای همین در دوره ناپختگی خودش کتابی نوشته، یه حرفی زده که حالا عرض میکنم چی گفته. در ماجرای حضرت زهرا سلام الله علیها تو موضوع فدک که یه باغ وسیع مهمیه که غصب شد، شیعه اینطوری استدلال میکنه، میگه از زهرا سلام الله علیها تشریف بردن مطالبه کردن که آقا این مال من بوده، بابام به من بخشیده. اصلا یه جهتش این بوده که همه کاره خیبر علی بوده، بقیه که در رفتن پرچم و زمین انداختن، نشان فتح امیرالمؤمنین فدک. اصلا فدک و خیبر و امیرالمؤمنین قلعشو که گشود یهود فدک نجنگید، اینا آثار و برکات شمشیر امیرالمؤمنین در خیبر. طبیعی بود پیغمبر نشان فتح بده به خانواده امیرالمؤمنین، فدکو دادن. شاید هم از همین جهت بود که اینها برداشتن فدک رو غصب کردن، چون غصب فدک احمقانه بود، هزار سال گیر کردن نمیدن چی بگن. شاید این کینه بود که اونها مفتزه شدند و امیرالمومنین در قلعه رو کند، نه فقط اونها رو شکست داد. در قلعه کندنش هم از سر رحمت بود، در رو که کند فهمیدن با اونها باید مبارزه کنن، کمتر کشته دادن. اولیای خدا اینطوری هست. فدک رو غصب کردن. صدیقه طاهره آمد فرمود فدک مال منه، استدلال کرد اصلا نباید شاهد میخواستن. حالا اون بحثا مفصله، نمیخوام اونا رو بگم. کم آوردن، قباله به نام زهرای اطهر نوشت. حضرت آمد در از مسجد اومد تو حیات مسجد بره داخل خانه، اون دیلاغ اومد مقابل حضرت قرار گرفت و جسارت کرد و اینا. دوباره حضرت برگشت، حالا که اصل فدک رو نمیدی، این فدک دست پدر من بوده پس ارث منه. استدلال به ارث کرد. ارث یعنی شریک دارم، درسته؟ شرکایی دارم دیگه، فقط من که وارث نیست. اینجا اون خطبه فدکیه مطرح شد. خطبه فدکیه تو موضوع ارث، نیمه دوم احتجاجه. توجه کردین؟ اصلا یکی از کارهایی که از زهرا سلام الله علیها کرده، خود این میتونه موضوع یه دهه منبر باشه، اینه که از زهرا سلام الله علیها آمد از قرآن هم دفاع کنه. حضرت قرآن میخوند، اونا روایت جعلی. بابا اهل بیت که روایت میخوندن میفرمودن که کلمات ما رو به قرآن عرضه کنین، ما که خلاف قرآن حرف نمیزنیم. زهرای اطهر قرآن میخوند، تیم حسبنا کتاب الله روایت جعلی. شما هم آیه بخونید حداقل، یا روایت معتبر بخونید، یا روایت که بتونی ازش دفاع کنی. حضرت بحث کرد خطبه فدکیه رو، موضوع ارث بود. توجه کردین؟ عاقل چیکار میکنه؟ عاقل اول به همه اون ما که از بستگانمون دادگاه داشت میرفت سر 4-5 میلیارد تومانه، مثلا 10 سال پیش یه اسنادی گم شده بود، گویا آدم حق داره، سند نداره دیگه، دیدید پیغمبرم یه جایی هست شاهد نداره ولی حق داره، این تو دادگاه نتونسته حقشو بگیره. بعد تو واخواهی و تجدید نظر اینا یه سند 950 میلیون تومانی پیدا کرد. خب 950 میلیون کمتر از 5 میلیارده، ولی حالا که به اون اصل نرسیدین، گویا آقا ببین اینقدرشو پیدا کردن، دادگاه اینقدرشو قبول کند. اول همه فدک و مطالبه کرد صدیق طاهره، طبیعی همینه، قبول نکردن، قباله رو پاره کردن، هرچی. بعد فهمون خب ارث دیگه، من وارثم. بحث کردن که خود این بحث بسیار مهمه. یه وقتی حوصله داشتید عبارات سید مرتضی رو میارم میخونم توی موضوع ارث، بسیار مهمه. تفسیری که سید مرتضی از اون آیات داره و روایات محل بحث بسیار مهمه. مثلا یه چند جلسه باید گفتگو کرد ما بدونیم صدیقه طاهره چه کرده، چی فرموده دقیق. توی ارث میگه خب همش دیگه من وارثم، بخش کشمال منه. بحث شد، حرف شد، او ادعا کرد به شما ارث نمیرسه. صدیقه طاهره آیاتی خوند، دلایلی آورد. در منابع عامه، در منابع درجه یک اصحاب حدیث که اینا تم ناسبیگری دارن، حب بنی امیه دارن، جریان سیاسی هن، من تو مباحث درسی توضیح دادم، اینا دیدن قسمت اول رو بهتر ذکر نکنن، چون که فاطمه زهرا بیاد ادعا کنه، ادعای او رو بگه مال من، دست من بوده، رد کنن این هیچی نباشه، عدالت صحابه رو هوا میکنه. درسته؟ صدیقه طاهره کجا و صحابه کجا؟ ثانیاً ابوبکر بارها اصحاب می اومدن ازش تقاضای چیزی میکردن، ادعای مالی میکردن، شاهد سند نداشتن، به حرمت اینکه اصحاب پیغمبران قبول میکرد. مدعی از زهرا چی؟ حالا غیر از اینکه آیه تطهیر و کذا داره، صدیقه است. صحابی که بود دیگه، در حد معاویه بمیرم براش، نستجیر بله. در حد معاویه که صحابی بود، دیدن نمیتونن اینو حل کنن، شاهد خواستن از صدیقه. عدالت سبب میدونه ست لاشقال داستان میشه. تصمیم گرفتن تا میتونن این قسمت رو خوب دقت کنید نقل نکن. دو، یه انگیزه دومی هم پیدا شد که مسئله ارث پررنگ مطرح بشه. اون چی بود؟ اون بن العباس بود. بن العباس دنبال این بودن که اول رفتن زیر پروبال 4 تا از سادات بنی الحسن رو گرفتن، به اسم اونا قیام کردن، گفتن حکومت میدیم به اینا، اصلا بیعت هم باشون کردن. بعد که به قدرت رسیدن اونا رو کشتن. خب حالا مردم توقع داشتن اینا حکومت اهل بیت باشن. چجوری حکومت اهل بیتی؟ از کجا اهل بیتی؟ عباس عموی پیغمبر ما اهل بیت. جا بخوان اینو بندازن، گفتن ما وارث پیغمبری. اصلا بحث فقهی پیش اومد که از پدر عمو مقدم ارث ببره یا دختر. پول به شعرا دادن میلیاردی که بیاید شعر بگید فاطمه وارث نیست، عباس وارثه. اما در این میان یه درگیری هم با اصحاب حدیث پیدا کردن، چون اونا اصل ارث رو قبول نداشتن. اینا اصل ارث رو قبول داشتن، اما وارث کیه، کی بیشتر وارثه با از لذا فحش رو از زهرا میدادن، ولی با اونا هم درگیر بودن. قرنسه رو نگاه کنید، جاهد رساله در اسم العباسیه به این بحث پرداخته، اصلا برای بنی عباس نوشته العباسیه رو. درست شد آقا؟ مصادر قرنسه یعنی در اوج این دوران ها، سال 230-40-50 تو کتب روایی اصحاب حدیث عامه، برای اینکه این مسئله رو مطرح کنن دیدن هیچی نمیشه بگی. چرا؟ چون حکومت بنی عباسه. قرنسه حکومت کیه؟ بنی عباس. بنی عباس نمیدونه تو کتاب بنویسی راجع به ارث حرف نزنی، میگه ما وارثیم. چیکار کنه؟ بعد به موضوع حداقل نظرشو بده. دیدی یه شایعه مطرح میشه، اخبار میاد روش نظر میده. طرفو میبرن، برمیگردونن کیش، بعد خبر میدن. هیچ وقت ما عرضه نداریم اول حرف بزنیم. کلا تو جاهایی هم که شیشی جلوییم تا دو تا سوتی ندیم، عادت نداریم مثل آدم عمل کنیم. اینا دیدن نمیتونن که خبر اولم نخواهیم باشیم، باید راجع به موضوع حرف بزنیم. هیچی نگیم نمیشه. هبه هم که خیلی داستان داره. گفتن ما ارث رو میگیریم که حکومت هم میخواد. مسئله ارث در بخاری مسلم اینا مطرح شد. درست؟ هبه مبه در بخاری مطرح نیست. درست بود آقا. بعد اینا که گیر میکردن، چون میدیدن شیعه هم تو هبه استدلالش محکمه هم تو ارث. منتها مسئله ارث کلن سطحش پایین تره، چون تو اختلاف اجتهادی، این طرف یه روایتی از پیغمبر شنیده به اون داره عمل میکنه، این طرف هم میگه دروغ میگه، دعواه. ابو علی جبائی یه غلطی کرد، بلکه یه غلطی خورد. سال 303 مرده، یعنی همون ایام دیگه. خیلی آدم مهمیه این ابو علی جبائی، شیخ معتزله است. میگه اول فاطمه زهرا سلام الله علیها رفت که آقا ارث ما رو بدین. وقتی خلیفه استدلال کرد کم آورد، یهو گفت اصلا همش مال منه. دقت فرمودین؟ این فحش دیگه رسما. اگر ارث یعنی مال پیغمبر تا لحظه جون دادن، پس یعنی هبه نیست. تو استدلالی که ما میگیم به هبه استدلال میکنه، وقتی نمیدن اونا تنزل میکنه، میگه بابا اقلا ارثه. اما تو حالت برعکس بگه اول ارث بده، ارث یعنی هبه نبوده، ارثمو بده یعنی مال پدرم بوده. اول اگه اینو بگی، این یعنی امضا کردی مال تو نیست از نظر فقهی. بعد یهو کم میاره نستجیر و بلا، میگه اصلا همش مال منه. نستجیر و بلا دیدی اینا که تو دعوای و ادعای جدید میکنه. معتزله به دست و پا افتادن گند ابو علی جبائی رو یه جوری جمع کن. به شما عرض کنم ابو علی جبائی قائل امیرالمومنین افضل از اون دو نفره، ولی بغض نداره. بغض نداشته باشه به غلط زیادی میفته. فردا از یه کسانی که خیلی حب دارن به غلط زیادی افتادن عرض خواهم کرد. بحث ما چیه گم نشه. ما عرض کردیم اون انحراف سنگینی که از صدر اسلام تا حالا دوام داره شاخه هایی داره. یکیش چیه؟ مسئله حب و بغضه. من تو این زمینه به شما عرض کردم کسی دوست و دشمنش رو دقیق نشناسه، گاردش باز باشه، با مغز میخوره زمین. ها؟ بعد دارم میگم ابو علی جبائی که از معدود افرادی بود که امیرالمومنین رو برتر از اون بقیه هم میدونست، ولی حب به اونا رو هم داشت. به این جفنگ افتاده، از اون محبتر به جفنگ بزرگترم افتاده. فردا عرض میکن خودش نشون میده اگر دلت صاف نباشه گاهی یه چیزی نماد طاغوت بچه هیئتی شیعه به عنوان تفاخر دستش میگیره و بقیه هم نشون میده. منظورم گوشی فقط نیست، این مال اینکه با بغضش مشکل داره. هرگز کسی نماد قدرت طاغوت رو باهاش تفاخر نمیکنه، تو زمین طاغوت بازی نمیکنه. بچه هیئتی گریه کنه صدیقه طاهره نماد دشمن را عامل تقویت خودش نمیدونه، ممکن از یه ابزاری استفاده کنه اما این شیعن بهش اضافه نمیکنه. این هم مشکلات ما در حب و بغضه. میگه که آقا فاطمه زهرا نستجی رو کم آورد، یوهو یه چیزی گفت همش مال منه. دست و پا زدن معتزله که این گند و چجور تون توهینه، چجور جمعش کن. هر کی هم یه جور دیگه، حالا وقت نیست بگم کی چجور. هیچ سندی هم برای حرف ابوعلی جبایی نیست که اول حضرت رفته باشه فرموده باشه ارثمو بدین، بعد کم آورده که اصلا کلش مال منه. توجه کردین؟ کم آورده نتونسته حل کنه، خواسته بگه حالا دیگه یهو گفت همش مال منه، خواسته هبه رو تضعیف کنه. اون عزیز عظیم الشأن نابغه بیبدیل بزرگوار که گاردش باز بود به نسبت بعضی مصادر، بقیه منابعم دقیق نخونده بود، میگه من رفتم کتابا رو دیدم، معمولا اصلا به هبه حرفی نمیزنن، همه از ارث شروع میکنن. خب بابا تو فقیهی، اصولی، فیلسوفی، نابغهی، تو این زمینه پیادهی، حرف نزن. رفتم دیدم. کجا رو رفتی دیدی؟ چند تا رو رفتی دیدی؟ میگی بل گفته بل که من دیدم، اول فرمود ارث رو بدید. تو ندیدی 500 سال علمای شیعه و معتزله دست و پا زدن معتزله دفاع کنن، از یه جوری توجیه کنن از گند ابوعلی جبایی. معتزله هم چماق تو سر اونا دادن چون شما بیادبی کردی، بی خبر از همه جا. بعضی اینطوری هم هیچی ندیده، میگه خواهم نوآوری کنم. بابا بار اول ببین اونا چی گفتن. طرف هنوز دو بیت شعر قدیمی نخونده، میگه میخوام شعر نو بگم. باشه اقلا یه چیزی بگو که نوتر از اون باشه، جلوتر از اون باشه، زیباتر از اون باشه. نمیدون. یه نفر بود به اسم زنون، میگن کلن به اقوال گذشتگان تفکراتشون کار نداشت، خیلی نابغه بود، حرفایی که میزد که اصلا مخ کسی نمیکشید، ولی تا آخر عمر کشفیاتی کرد که 500 سال پیش کشف شده. همینه یه نفر که پس یه نسل، ده نسل، هزار سال بر نمیاد که ابن سینا باشه. بابا جان شما باید میرفتی تتبع میکردی. یه مثال دیگه هم دارم، وقت نیست. یا آقای دیگه هم یه چکی یه جای دیگه شوتی سرخشی زده، گاردش باز بود. اگه شما برید آثار این بزرگوار بی بدیل بی نظیر رو ببینین، گاردش باز بود. چون گاردش بازه میگه بخاری که گفته ارث، مسلم که گفته ارث. آقا مگه فقط این دوتا کتاب هم بدون برای چی ارث مطرح شده؟ بعد تو رهبر یه جریان فکری میشی، بقیه هم حرف تو رو تکرار میکن. این همین اشتباه یه جای دیگه هم کرده که فردا عرض میکنه. وقتم گذشت. یه جسارت عجیبی به پیغمبر و حضرت امیر رو نقل کرده. او جسارت نمیکنه تو موضوع قبلی هم از زهرا جسارت نمیکنه، سعی کرده توجیه کنه به بافه یه چیزی. اشکال چیه؟ اشکال اینه که تو بخاری و کافی را با یه چش دیدی. اشکال اینجاست. توجه کردی؟ ارشاد شیخ مفید و غیبت نعمانی رو با طبری با یه چشم دیدی. این ابلهیه. کسی نشریه آفاق و دابق داعش رو با مثلا کانال هیئتشون یه جور نگاه کنه با یه گارد، این آدم با مغز میخوره زمین. حالا زنده بودم فردا تو جنبندی بحث امروز اونم عرض میکنم. مثلا مخ آدم سود میکشه از همچین اشتباه فاحشی. نمیخواستم اسم بردم، خیلی بحث جذاب میشد، ولی اسم نبردم. فردا چون راجع به غیر شیعه است اسم میبرم. حبم به یه مجتهد شیعه اجازه نداد پشت سرش حرف بزنم. بحثمون این بود که ما اشتباه رو نکنیم، لازم نیست توش ببریم، ولی فردا زیرا و عطار و ابن تیمیه رو با هم میزنم این زنده باشه. بالاخره بله، نگاه یک شیعه ولو که بنده شاید 10 برابر شروح کافی شرح بخاری دارم و با اینا اما اینجوری نیست که آدم چشاشو ببنده و همجوری وارفته با آغوش باز ببینه اینا چی میگن. باید دقت کنه، وگرنه اندکی زمان بگذره تفکرش تغییر میکنه زیر پوستی. مدتی رو فضولی یه شبکه‌ای رو نگاه میکنه که خوزعبل هم همش میگه، ولی بعد این مدت دیگه باور میکنه. شبهه اینطوریه، کم کم جا باز میکنه. کسی خیلی اهل مطالعه و تحقیق و کنجکاوی علمی حتما باید پیش آدم پخته بره یا کتاب آدم پخته ببینه. وگرنه به جفنگ میفته. خب خیلی آقا امروز روز سختیه، خیلی روز سختی بوده برای امیرالمومنین و بچه ها. مثل دیشبی آمد دید فاطمهش داره گریه میکنه تا بی صدا. صدا دیگه جوهره نداشت، اخفاتی بود، همسی بود، انگار که شما یواشکی حرف میزنید. میدونید که حرف زدن انرژی میبره، بدن که خیلی افت کنه صدا میگیره. از درد خوابش نمیبرد. مدتی شما خوابت به هم بخوره انرژی بدن میاد پایین. در اقل و شرایه هست که دیگه سر مبارکش رو نمیتونست به چرخون، انقدر بدن افت کرده. ذهبی میگه ماتت وحیت هذوب، و وقتی از دنیا رفت آب شده بود، ذوب شده بود. سرشو مثل دیشبی به دامن گرفت، با هم گفتگو کردن. دید امیرالمومنین تو خیابون میره، مردم محل نمیگذارن، کوچکی کرد، تواضع کرد، فرمود یبنعم با همون صدای نحیف، ما اهدتنی کاذبتن ولا خائنه منذ عاشرتنی. وقتی ما با هم زندگی کردیم من به تو خیانت نکردم، سعی کردم همیشه مطیعت باشم، به تو خلاف نگفتم. امیرالمومنین شروع کرد گریه کردن. همون شأن تو اجل، انت اوفا، ابر، اشرف، اعلا، افضل، این چیه چه حرفایی میزنی؟ از علی ذالک، مثل تحمل شنیدنشو ندارم، اینجوری نگو. میخواست بگه اگه اینا به تو سلام نمی کنم، من تو رو امام خودم میدونم، من خودم با تو تنظیم میکنم، من مطیع تو هستم. امیرالمومنین گریه کرد، فرمود انا لله، یا قبل از این حرف هست، انا لله و انا الیه راجعون، هذه والله مصیبت ما افجعها، این مصیبتی که کسی نمیدونه من چقدر میسوزم، ما عالمه ها، همه استخونام آتش گرفته، هذه والله مصیبت لا عزاء لها، این مصیبتی که هیچ چیزی نمیتونه جبرانش کنه، کسی نمیتونه جای تو رو پر کنه. اینو قبلش فرمود، یه بارم بعدش حالا عرض میکنه. بعد داره که ثم بکه یا ساعتن جمیعن، دوتاییش
با هم دیگه گریه کردن.
بعد داره جلسه عند رأسها، بالا سرش نشست، زمه ها الى صدرهی، فاطمه شو به سینه چسبان، رو می گرفت، اما وقتی به سینه چسبان دید زاب لحمه ها، بدن از بین رفته، نهل جسمه ها، جسم نابود شده، حتی صارت کل خیال، انگار پارچه رو زمینه. این دیگه اون فاطمه نبود. حالش یه طوری بود غیرت امیرالمومنین اجازه نمیداد دیگران ببینن. عباس اومد گفت میخوام بیام عیادت، فرمود انها ثقیله، وضعش طوری دوست نداریم مردم ببینن، نمیخوام تو این حال فاطمه رو ببینید. بچه ها دور مادر نشسته بودن، امام بودن، معصوم بودن، اگر آدم عادی هم بود میدونست با این علائم که بیمار این خانه پایان کارش چیه، چون میدیدن بابا تو حیات خونه داره تابوت درست میکنه. بستری این خانه راهش به درمان و شفا نیست، بابا داره تابوت درست میکنه. مردم مدینه هم شنیده بودن، چون عایشه اومد بیاد تو، راش نداد اسماء بنت امیه، از لای در تابوت رو نگاه کرد، رفت به باباش گفت اینا دارن کجاوه عروس درست میکنن. پناهن خدا از این شدت کینه، جایی پیدا نمیکنه کسی تابوت مادر 18 ساله رو کسی بگه کجاوه عروسه. ریشه اونی که شما میگی فرحت بهی آل و زیاد و آل و مروان، ریشه اون خوشحالی از بین رفتن بدن فاطمه است. گفتن کارش تمامه. بچه ها دور مادر نشسته بودن، خدا نیاره اینا نزدیک ببینید که وضع انقدر وخیم بشه. سر برمیگردوندن اضطراب میگرفتن، برگردن میترسیدن برگردن مادر از دنیا رفته باشه. دور اون نشسته بودن، میدونه چه بار سنگینی رو دوش امیرالمومنین گذاشته، خودش چه دستوراتی داده، میدونه کاری میکنه امشب با امیرالمومنین که تا آخر عمرش شبها خواب نداشت. خود حضرت فرمود که اما لیلی، وقتی داشت دفن میکرد، اما لیلی فمستعد، یه کاری با من کردی من هیچ شبی دیگه خوابم نمیبره. لذا میخواست کمکش کنه. طهر طاهر مطهر بودا، اما برای اینکه انقدر علی به زحمت نیفته دست به زخما بکشه، خودش زخمها رو با کمک سلما خواهر اسماء بنت امیه شست، لباس عوض کرد، با یه سختی آن پهلو شکسته تکیه به دیوار داد. بعد از مدتها لباس بچه ها رو عوض کرد. نمیدونم یه ما بود چقدر بود التفات اینطوری به بچه ها نکرده بود لباس عوض کرد. بچه ها بال در آوردن، مادر انگار تغییری کرده، خدا انشالله مادرمونو شفا میده. امام حسن دست امام حسین رو گرفت رفتن مسجد، اما انقدر نگران بودن عرض خواهم کرد زود برگشتن، رفتن دو رکعت نماز بخونن. تا رفتن از خانه بیرون به سلما اشاره کرد پاهای منو رو به قبله کن، پارچه رو صورتم بکش، برو عقب بیست، لحظاتی که گذشت بیا منو صدا بزن، اگه جواب ندادم علی رو خبر کن. به او گفتم چیکار باید بکنم. سلمو عقب ایستاد، لحظاتی گذشت اومد پارچه رو زد کنار، دید دستش رو صورتشه.
همینم او رو به زحمت انداخته بود، این دست بالا نمی اومد. میدونه امیرالمومنین پارچه رو کنار خواهد زد. صدا زد یا فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله، کلمینی یا بنت رسول الله. چند بار که صدا زد دید پاسخ نمیده، پارچه رو برگردون سر جاش، عقب عقب مزتر، بچه ها زود نماز رو خونده نخونده برگشتن، دیده بودن از درد به این راحتی شبا هم خوابش نمیبره، توقع نداشتن بخوابه. تا سر مبارکش امام حسن وارد خانه کرد، اول بستر رو نگاه کرد، من سمود یا سلم آمایونی منافیاد ساعه، خوابش برد، چرا پارچه رو صورتش انداختیم؟ از اضطراب و استرس نتونست زمین سازی کنه، گفت ماتت امک و ما فاطم. مادرتون راحت شد. این دو آقازاده مؤدبن، ولی خدان، میدونن محضر فاطمه رفتن مثل محضر پیغمبره، سرصدا نباید کرد. دو تا بچه 6-7 ساله یه مادر 18 ساله بگن از دنیا رفته، نمیتونی نگرشون داری، ولی میگه نگاه کردم امام حسن جلو، امام حسین پشت سر، حرمت برادرم فراموش نمی کنه، چه برسه حرمت مادر. آرام آرام رفتن. بعد میگه امام حسن جلس عند رأسها، بالا سر مادر نشست. چقدر حرف نگفته با هم داشت. پارچه رو برداشت، آرام یه بار صورت مادر رو بوسید، بعد با یه التماسی گفت کلمینی یا اما من ابن کل حسن. چند بار صدا زد، تکرار کرد، دید جواب نمیده. بنای امام حسن چند وقت مختصری از امام حسین بزرگتره، ولی واقعا برادر بزرگتر بود، همیشه سپر میکرد خودش. اما اینجا دید مادر جواب نمیده، برگشت به سید الشهدا اشاره کرد، تو عزیز دردونه ای. فجاء الحسین، کاری کردن که ای مادر زنده است هر جوری باشه جواب میده. فوضع خده، صورت مبارکش تحت قدمیها، کف پای فاطمه گذاشت، صدا زد کلمینی یا اما.